سلسله درس های دین فطری درس 19 قسمت اول توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در محضر شما عزیزان عرض کردیم که مهمترین مسائل مربوط به انسان این 7 محوره: هدف از خلقت، راه رسیدن، راهنما، وسائل حرکت، چگونگی حرکت، موانع رسیدن به هدف و چگونگی مبارزه با موانع. هدف رو عرض کردیم که چیست، خدای متعال برای چه غایتی ما رو خلق کرده. عرض کردیم برای اتصال به بی‌نهایت، برای اینکه هر چی خودش داره به ما بده و ما رو مظهر صفات خودش بکنه و ما رو برخوردار بکنه از عطای بی‌نهایت خودش تا به لذت بی‌نهایت برسیم در 3 درجه نعیم و رضوان و لقاء. اما راه رسیدن به این غایت و مقصد چیست؟ عرض کردیم اتصاف به صفات خدا و حرکت در مسیر صفات خدا، تخلق و اخلاق الهی. راهنما رو هم عرض کردیم، کسانی هستن که خودشون متصل به حضرت حق شدن در اثر اتصاف به صفات الهی. وسیله حرکت رو هم عرض کردیم که تقواست و آنچه که در ما تولید تقوا کند. تمام مناسک به نوعی وسیله هستن برای حرکت ما به سوی حضرت حق، چون همه مناسک جعل شدند برای اینکه در ما ایجاد تقوا بکنند، تقوای فردی و تقوای اجتماعی. چگونگی حرکت رو هم عرض کردیم که باید ما توجه بکنیم به اعمالی که انجام میدیم، به مناسکی که انجام میدیم و اون توجه ما و فهم چیستی و چرایی و چگونگی عمل و اون تصمیمی که هنگام انجام عمل میگیریم، این میتونه ما رو در مسیر صفات خدا حرکت بده و در ما ایجاد تقوا بکنه. و اما موانع رو عرض کردیم که نفس است و شیاطین و طاغوت ها، نفس و شیطان و طاغوت. این 3 عرض کردیم که به چه صورت با کمک هم دیگه باعث سقوط انسان میشن. نفس تحریک میشه به سمت انحراف و گناه و انسان سقوط میکنه، اما این شیطان است که با وسوسه خودش نفس رو تحریک میکنه و طاغوت هم زمین ساز حضور شیطان در زندگی ما و در جامعه ما میشه. که عرض کردیم که حالا طاغوت چگونه زمین ساز انحراف میشه، چگونه سنگر ساز شیطان میشه؟ با ایجاد تمدن مادی. اصلا طاغوت کسی است که تمدن مادی رو در جامعه ما یا در زندگی ما بخواد بنا بگذاره و پیاده بکنه. هر کسی که ما رو به سمت تمدن مادی حرکت بده، در واقع این مصداق طاغوت میشه. حالا چه پدر باشه، چه مادر باشه، چه معلم، چه استاد، حتی شاید یک مرجع به ظاهر دینی باشه که تفکر طاغوت رو بخواد به ما القا بکنه، این هم در واقع میشه طاغوت. فرق نمیکنه لباسش لباس پیامبر باشه یا تاج داشته باشه، مهم اون تفکر هست. هر کسی که تفکر مادی و تمدن مادی رو قبول داشته باشه، ولو این که در ظاهر هم در پوشش دین باشه، این هم میشه طاغوت. و بعدن خواهیم گفت که این نوع طاغوت ها خطرناکترین طاغوت ها هستن. خب طاغوت چه آشکارش چه پنهانش، در صدد ایجاد تمدن مادی است و وقتی تمدن مادی در جامعه ایجاد بشه، این منجر میشه به انحراف جمعی و سقوط جمعی و به این شکل اون هدف ابلیس که نابودی زمینه رشد و نابودی نسل بود محقق میشه. خب از اینجا بحث رو هم خدمتون تقدیم کردیم که گفتیم کلن طاغوت یعنی طغیانگر در برابر اراده الهی و طغیان در برابر اراده الهی. عرض کردیم از شیطان شروع شد، از شیطان شروع شد و تفکر ابلیس رو به این شکل برشمردیم محضر عزیزان که ابلیس تفکرش اینه که قایت خلقت رسیدن به آخرین درجه قدرت و لذت مادیه و قایت خلقت رو اتصاف به صفات خدا نمیدونه. اونچه که برای خودش مهم هست و تلاش میکنه تا برسه به او، رسیدن به آخرین درجه قدرت و لذت مادی است. و از چه راهی میخواد به اینجا برسه معلومه، از راه تقویت بعد مادی، که این هم یک زاویه دیگر تفکر ابلیسه. و عرض کردیم که حالا بر اساس این تفکر قطعا صاحبان جلوه های مادی رو هم برتر میداند. آن کسانی که این تفکرات رو قبول دارن الزاماً باید اینطوری فکر کنن دیگه، که اگر غایت خلقت در رسیدن به آخرین درجه قدرته، پس راه رشد تقویت بعد مادیه و صاحبان جلوه های مادی از همه برترن و اهل فضائل اینها نه تنها برتر نیستن، حق حاکمیت ندارن، بلکه حاکمیتشون ناکار آمده. عرض کردیم که حالا این هم یک محور دیگر تفکر ابلیس، ناکار آمدی حاکمیت فضائل و اهل فضائل. و محور دیگر تفکر ابلیس قابل تحقق نبودن تمدن الهی است. و ششمین محور که اساس همه کارهای ابلیس اینه، لزوم ایجاد تمدن مادی با محوریت صاحبان زر و زور و تزویر، که به شدت خود ابلیس در صدد پایریزی این تمدن مادی است و میدونه که، یا چنین گمان میکنه که اگر این تمدن مادی رو در جهان بست و گسترش بده، دیگه جایی برای حاکمیت اهل فضائل باقی نمیمونه و اون وقته که میتونه در مقابل حضرت حق بیسته و به حضرت حق بگه که اون چیزی که من میگفتم و میخواستم، منطق من و فکر من بر منطق تو و اراده تو چیره شد و حالا تو باید حاکمیت زمین رو که یک حاکمیت مادی است و غیر از حاکمیت مادی هم نمیشه باشه، باید به من بسپری. یعنی به هر حال به نوعی خدا رو مجبور کنه که حضرت حق این کارو بکنه. خب گمانش اینه، البته این گمانش قطعا باطله، ولی یک روزنه امیدی هم اگر داشته باشه که بتواند یه همچین کاری بکنه که تمدن مادی رو در جهان بست و گسترش بده که دیگه جایی برای حاکمیت الهی باقی نمونه، برای رسیدن به همین یه روزنه هم تلاش میکنه. خب عرض کردیم که حالا هدف آشکار ابلیس پس پایریزی تمدن مادی است در جهان و هدف پنهانش هم عرض کردیم نابود کردن زمینه رشد و نابودی نسل انسان، که این چیزیست که حضرت حق بیان فرموده. خب اما اسلحه او توجه دادن به جلوه های مادی عالم و جلوه های تمدن مادی است. همه کار ابلیس همینه که وسوسه کنه، جلوه های مادی عالم را تزیین کنه و بزک بکنه و مهم نشون بده و جلوه های تمدن مادی رو هم به قدری بزک بکنه که چشمها رو به سمت اون خیره بکنه و همه گمان بکنن که این تمدن دیگه برترین تمدنه. و عرض کردیم همان حرفی که به حضرت آدم زد و او رو فریب داد، اون حرف رو به همه انسان‌ها میزنه و این وسوسه رو به همه القا میکنه که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. در واقع تمدن مادی رو تمدن جاودان و تمدن مدرن و برتر میداند و بر اساس همین فریب همه رو به سمت این تمدن دعوت میکنه. خب این چیزیست که از ابتدا ابلیس پایریزی کرد و از زمانی که عرض کردیم حضرت حق با آدم فرمود که تو باید حاکمیت الهی در زمین تشکیل بدی و حاکم باشی از جانب من، در نقطه مقابل در جبهه باطل هم ابلیس سعی کرد که تمدن مادی رو ایجاد بکنه و حاکمیت تمدن مادی رو شکل بده و در مقابل حاکمیت انسان صالح بمونه و در صدد نابودی حاکمیت انسان صالح باشه، که این کارو کرد. ابلیس هم در مقابل اون حاکمیت الهی که خدا فرمانش رو با آدم داد، قابیل رو وسوسه کرد برای اینکه این حاکمیت الهی رو از بین ببره و حاکمیت بعد از حضرت آدم رو خودش تصاحب بکنه و با اون تفکر مادی که داره تمدن مادی و طاغوتی رو در جهان توسط قابیل پایه‌ریزی بکنه. خب به هر حال در بحث امروز خدمت عزیزان عرض کردیم همونطوری که وعده دادیم، باید ببینیم که حالا روند شکلگیری تمدن‌های مادی در طول تاریخ به چه صورت بوده و چطور ابلیس از جلوه‌های عالم ماده برای بزک کردن و برتر نشون دادن تمدن‌های مادی استفاده کرده و چی باعث شده که این تمدن پذیرفته بشه توسط مردم و چه انحرافاتی در این تمدن‌ها ایجاد شده و بعد در نقطه مقابل حضرت حق چطور این تمدن‌ها رو خونسا کرده و حاکمیت الهی رو پیروز کرده در مقابل این تمدن‌های مادی. خب عرض کردیم محضر شما که به هر حال ابلیس تمام تلاشش بر اینه که تمدن‌های مادی رو پایه‌ریزی کنه و بست و گسترش بده. صرف پایه‌ریزی نیست، اینکه این تمدن در کل جهان گسترش پیدا کنه و سیطره پیدا کنه، این هدف ابلیسه. در واقع سیطره تمدن مادی بر همه جهان ماده، این میشه همون نقطه‌ای که ابلیس بهش فکر میکنه و فکر میکنه اگه همچین اتفاقی بیفته دیگه اون حاکمیت عالم ماده در دست خودش قرار میگیره، چون منطق او پیروز شده پس خود او در واقع پیروز شده و حاکمیت در دست او خواهد بود، که عملا هم همینطور میشه دیگه. اگر تمدن طاغوتی در جهان سیطره پیدا کنه، حاکم مطلق زمین ابلیس خواهد بود، چون تفکر او در زمین پیاده خواهد شد دیگه. خب اما عرض کردیم که اصل ابلیس وسوسه دادن یا وسوسه کردن نسبت به جلوه های مادی عالمه. خب ما اول جلوه های مادی عالم را عرض بکنیم که اینها در واقع همون اسلحه ابلیس هست و سنگ بنای ابلیس هست برای پایه‌ریزی تمدن‌های مادی عالم، و بعد عرض بکنیم که چگونه بر اساس این تمدن، بر اساس این جلوه‌ها تمدن‌ها رو پایه‌ریزی کرد. منتها این نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنیم که کار ابلیس فریبه و تقلبه و نسخه بدل سازیه. ابلیس خودش از پیش خودش چیزی نداره. در واقع منطق ابلیس و تفکر ابلیس یک تفکری است که مبتنی است بر تفکر حق. دقت فرمودید، تفکر حق ببینید چیه؟ اینه که باید یک حاکمیت جهانی صالحان برای به تکامل رساندن همه انسان‌ها و همه موجودات در زمین شکل بگیره. ابلیس در واقع همین حرفو میزنه با یه ذره تغییر. او میگه منم میگم باید حاکمیت جهانی، منتها او میگه حاکمیت جهانی صاحبان قدرت. دقت فرمودید؟ و حضرت حق میگه نه، حاکمیت جهانی صالحان. اون چیزی که در وجود همه انسان‌ها ریشه داره و ریشه در فطرت انسان‌ها داره، میل به این حاکمیت جهانی هست. میل به این حاکمیت جهانی صورت فطری در وجود همه هست. همه انسان‌ها دوست دارند که یک حاکمیت در جهان باشه، یک حاکمیتی که منجر به تکامل همه بشه، یک حاکمیتی که برای همه مسیر آسان تکامل رو باز بکنه. دقت فرمودید؟ اون چیزی که ریشه در فطرت همه داره میل به این تکامل است و حاکمیتی که این تکامل رو ایجاد بکنه، زمینه این تکامل رو ایجاد بکنه. خب ابلیس از همین میل فطری بهره میگیره برای فریب خودش، برای فریب دادن میاد و میگه بله، مگر تو اون حاکمیت جهانی رو نمیخوای؟ ببینید حضرت آدم رو هم اینطوری فریب داد. حضرت آدم میل به تکامل داره، میل به برتری داره، میل به رسیدن به یک جایگاه برتر در جهان هستی داره. و این میل، میل درستیه، میلی است که در فطرت انسان خدا قرار داده. اما حضرت حق میگه از چه راهی باید به اینجا برسی؟ از راه تقویت بعد معنوی. ابلیس میاد همین چیزی رو که انسان میل بهش داره که در وجود خود ابلیس هم هست، این میل در وجود او هم هست. میگه برای رسیدن به این مقام که حاکمیت بر کل هستی داشته باشی از چه راهی باید بری؟ از راه تقویت بعد ماد. اون برتری و اون حاکمیت بر هستی چگونه ایجاد میشه؟ با تقویت بعد مادی. در واقع سراب به انسان نشون میده، مسیر رو غلط نشون میده، مفهوم رو نمیاد باش مبارزه کنه، نمیاد به انسان بگه که تو نمیخواد برتر باشی، نمیخواد به تکامل برسی، دنبال تکامل نباش، دنبال برتری نباش. اینو اگه بگه که پذیرفته نمیشه. باید بیاد همون میل فطری رو در وجود انسان در واقع محور قرار بده و بگه تو باید به این برتری برسی، ولی این راهی که من میگم این راه راه بهتریست، راه آسانتریست، راه کوتاهتریست. در واقع راه خودش رو راه آسان و راه کوتاه جلوه میده و اینجاست که انسان فریب میخوره. دقت فهمیدید؟ مثل اینی که مثلا خب همه مردم علاقه به پول دارن دیگه، دوست دارن پول داشته باشن، اما اون کسی که فریب میخوره و یک کسی پول تقلبی بهش غالب میکنه، خب چطور فریب میخوره؟ چون علاقه به پول داره، دوست داره پول داشته باشه، ولی حواسش نیست که حالا این پول پول اصلیه یا پول تقلبی. خب ابلیس هم همینطوریه، همه یه وسوسه‌هاش بر اساس اون خواهش‌های فطری انسان، منتها مسیر رو غلط نشون میده. یا مثلا اون کسی که دنبال سرابه، چرا دنبال سرابه؟ چون میل به آب داره. اگه میل به آب نبود کسی هیچ وقت دنبال سراب نمیرفت. میل به آب خوبه، باید باشه، انسان باید ارضاش بکنه، باید بره و تشنگیشو برطرف بکنه، آب هم چیز خوبیه. اما این که انسان فریب بخوره و سراب رو به جای آب ببینه، این کار غلطی است. که حالا معروف دیگه، میگن هر دروغی فروغ خودش رو از راست میگیره. یعنی همه باطل‌ها و همه حرف‌های دروغ در واقع اعتبارشون رو از چی میگیرن؟ از اینکه راستی وجود داره. اگه راست وجود نمی‌داشت، اگه حقیقتی نبود، اگه مردم عاشق حقیقت نبودن، هیچ کس نمیتونست دروغ بگه. یعنی اگه دروغ هم میگفت پذیرفته نمیشد. دروغ اعتبارشو از اینجا میگیره که مردم میل به دانستن حقیقت دارند و چنین میپندارن که اون دروغ همان حقیقتی است که باید بهش برسند. دقت فهمیدید؟ لذا ابلیس هم اینطوری فریب میده. تمام روش‌های ابلیس مبتنی بر اینه که نسخه بدل بسازه. نسخه بدل بسازه. لذا خود ابلیس ابتدا به ساکن نمیتونه بیاد و انسان رو فریب بده. منتظر میمونه همیشه تا ببینه حضرت حق چه فرمانی به انسان میده. بعد میاد با اصل اون فرمان مخالفت نمیکنه. میاد راه رسیدن به اون چیزی رو که حضرت حق خواسته، راه رو غلط نشون میده. دقت فهمیدید؟ مثل اینکه باز دوباره مثال عرض بکنم، همه دوست داریم بریم هتل. بله همه هم میریم، مثلا فرض کنید ترمینال، مثلا سوار ماشین بشیم که بریم هتل یا اون مثلا شهری که دوست داریم. اما اونجا به کسی نمیگن نرید هتل، به کسی نمیگن نرید مسافرت. اونجا برای اینکه انسان رو فریب بدن، خب چند نفرم اومدن یه ماشینای مثلا تقلبی و جعلی قرار دادن که آقا اگه میخواید برید هتل، این ماشینا شما رو میبره، پول انسان میگیرن، وقت انسانم میگیرن، سرمایه انسانو تلف میکنن، اما این ماشینا ما رو به هتل نمیبرن، میبرن وسط بیابون رها میکنن. دقت کردید؟ خب ببینید کار ابلیس هم همینطوریه و ابتدا منتظر میمونه ببینه حضرت حق چی میگه، بعد نسخه بدل میسازه برای اینچه که حضرت حق به انسان تعلیم داده. لذا کارش نسخه بدل سازی و ابزار او برای اینکه نسخه بدل رو ایجاد بکنه همین جلوه های مادی عالمه. در تمام دوران ها همینطور بوده، ابلیس این نسخه بدل سازی رو کرده و ما حالا در طول تاریخ میخوایم اینو خدمت شما عرض بکنم، چطور ابلیس نسخه بدل سازی کرده و چطور بر اساس اینا تمدن های طاغوتی خودش رو پایریزی کرده و چطور مردم رو فریب داده. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. این دعوت قرآن به تعقل که خیلی یار ابلیس فریب داده، شما دیگه نمیخواید حواستون جمع کنید که فریب نخورید، خب این فریب ها رو باید عرض بکنید. خب اما اول جلوه های مادی عالم رو عرض بکنید. ببینید تمام اسلحه ابلیس توجه دادن به جلوه های مادی عالم. این جلوه های مادی عالم چیه به صورت کلی؟ خب اگه بگیم به مصداقش معرفی نکنیم خیلی مشخص نمیشه، به صورت مبهمه. باید باز بکنید جلوه های مادی عالم. اولین جلوه جلوه های ظاهریه در عالم ماده. اولین جلوه ای که همیشه به چشم میاد و همه زودتر از بقیه جلوه ها فریب این جلوه رو میخورند، جلوه های ظاهری است. جلوه های ظاهری چیه؟ شکل، زیبایی شکل، عرضم حضورتون که حجم بزرگی مثلا جسه یا بزرگی یه چیزیه که انسان رو مبهوت میکنه. صدای یه چیزیست، گاهی چیزی که صدا داشته باشه یا صدای زیبایی داشته باشه، اینها باعث میشه که انسان فریب بخوره. خوشبویی مثلا چیزیست یا عطری یا رائحه‌ای که کسی ازش استفاده بکنه و دیگرانو فریب بده. یا رنگ که باعث فریب میشه، خوش رنگی یه چیزی، یا رنگ‌های متنوع. تعداد، خود تعداد هم یکی از جلوه‌های ظاهریه. لذا می‌بینید مثلا گاهی وقتا توی تبلیغات‌هایی که بعضی از نامزدای حالا یا مجلس یا رئیس جمهوری در کل جهان اینجوریه، مثلا یه دونه عکس کافیه دیگه، مگر یه دونه بیشتر نیست این آدا، یه دونه است دیگه، اما 100 تا عکس کنار هم می‌زنن. برای اینکه این تعداد بالا فریبنده تره. دقت کردید؟ حالا همه اینا مصادیقش زیاده در زندگی ماها. ببینید شما توی تیزرهای تبلیغاتی که برای مثلا اجناسی که حالا یه کسی می‌سازه، فرض کنید برای جاروبرقی یا مثلا اجناس دیگری که اون تبلیغ تلویزیونی بکنن ازش، دقیقاً از همین جلوه ها استفاده میکنن. جلوه ظاهریشو بزک میکنن، زیباتر و شیکتر از اون چیزی که هست نشونش میدن، رنگهاش رو یه جوری دیگه براق نشون میدن، حجمش رو یه جوری مثلا چیزی که حالا حجمش مورد پسند باشه حجمش رو بزرگ نشون میدن. عرضم بزرگتون که صدایی که همراه با تبلیغ مثلا این جنس هست، از صدای زن و یک صدای زیبا و لطیفی یا یک صدای مثلا تحریک کننده ای استفاده میکنند برای اینکه این جنس رو به خورد مردم بدند. یا عرضم موضوعتون که از تعداد استفاده میکنند برای فریب. به هر حال بله، البته این تیزر تبلیغاتی فریب نیست، تبلیغه، ولی درش جلوه های فریب زیاده. تو تمام این تبلیغاتی که برای فروش کالاها میکنن جلوه های فریب فراوان دیده میشه. اولیش همین جلوه های ظاهریه. خب جلوه دوم عالم ماده جلوه های زور و قدرته. خب عالم ماده علاوه بر جلوه های ظاهری، خب جلوه دیگری هم داره که تأثیرش در زندگی و یا عرضم موضوعتون که کارآمدیش در زندگی و در زندگی انسان، این هم جالبه برای انسان و قابل توجهه. انسان دنبال این کارآمدی هم هست، صرفا دنبال جلوه های ظاهری نیست. مثلا فرض کنید اگر انسان بخواد یه جاروبرقی بخره یا یه ماشین یا هر وسیله دیگری بخره، فقط شکلش براش مهم نیست، این قدرتش، مکشش چقدره، چند وات مثلا، اینا چیزاییست که حالا ببینید توی تبلیغات تلویزیونی رو اینم مانور میدن که مثلا قدرتش این خیلی زیاده، مکشش خیلی زیاده. لذا با جلوه های فریب یه جوری مکش اینه نشون میدن که انگار مثلا دیگه قوی تر از این دیگه وجود نداره. خب این جلوه های زور و قدرت به صورت کلی مصداقش اصل هست. مثلا یه وقتی یه کسی با ظاهر زیبایی کسی رو فریب میده که کسی رو به سمت خودش بکشونه، یه وقت با زور و قدرتش کسی رو فریب میده، در واقع یه نوع تهدیده که اگر به سمت من نیای، اگه برای من کار نکنی، من اسلحه دارم، من زور دارم، من لشکر نظامی دارم، من قدرت دارم و میتونم تو رو نابود بکنم. انسان ها در مرحله بعد از فریب جلوه های ظاهری، فریب جلوه های در واقع فیزیکی یا جلوه های قدرت اشیاء یا دیگران رو میخورند. خب اینا هم شما در چیزهای تبلیغاتی میبینید دیگه، در نظام های اجتماعی هم همینطوره دیگه. حالا مثلا فرض کنید یه نفر که میخواد بیاد خودش رو کاندیدای یک مقامی بکنه، حالا مثلا مقام ریاست جمهوری، از شکل خوب استفاده میکنه، از مثلا صدای خوب استفاده میکنه، از مثلا همه جلوه‌های ظاهری استفاده میکنه، بعد از جلوه قدرت هم استفاده میکنه، در واقع خودشو توانمند نشون میده و خودشو کارآمد نشون میده. اینا همون جلوه‌های قدرته، جلوه‌های توانمندی و زور و قدرت. خب جلوه دیگر در عالم ماده چی میتونه باشه؟ جلوه‌های تخیلی. خب عالم ماده غیر از جلوه ظاهری و اون کارآمدی که داره، یه چیزایی رو هم ما در تخیل خودمون میتونیم در واقع گمان بکنیم که در این شیء یا در این فرد هست، که اینا همون جلوه‌های تخیلی و موهوماته. که عالم ماده اینطوریه، انسان تا وقتی تو عالم ماده هست بله میتونه در واقع تخیل بکنه، میتونه بر اساس وهم یک سری تصورات غلط داشته باشه از جلوه های عالم ماده. دقت کردید؟ مثلا همون سراب، سراب در واقع یه جلوه تخیلی است، یه جلوه موهومه که انسان تشنه او رو آب میپنداره. خب در واقع این به خاطر تخیل ماست. کسی که فریفته عالم ماده، کسی که دنبال عالم ماده است، در عالم ماده دنبال هر چیزی که باشی باید مراقب باشی که جلوه تخیلیش انسانو فریب نده. گاهی وقتا انسان چیزی رو سراب میپنداره که واقعا آب نیست. گفت دور از سر آب در این بادی، هشدار تا قول بیابان نفریبت به سرابت. همه چیزایی که انسان دنبالشه باید مراقب باشه که یه وقت دوچار سرابش نشه. خب حالا جلوه‌های تخیلی و موهومات در عالم در واقع بر اساس چی ایجاد میشه؟ بر اساس سحر. خب ساحر همین کارو میکنه دیگه. ساحر قدرتی داره که میتونه، کرده این قدرت، قدرت خودش نیست، قدرتی است که از جنیان گرفته و یا از جنیان استفاده میکنه برای این سحرش و تأثیر سحرش. ساحر چه کار میکنه؟ یک جلوه تخیلی ایجاد میکنه، چیزی رو که واقعیت نداره در وجود ما به گونه ای جلوه میده که ما گمان میکنیم واقعیت داره. دقت کردید؟ یا مثلا سیاسی کاری، یک کسی در یک منصبی به گونه ای میاد حرف میزنه، به گونه ای خودنمایی میکنه و مسائل رو توضیح میده که مردم گول میخورند و فکر میکنن که بله این واقعیت داره. مثلا فرض کنید که حالا میخواد یه معاهده ای امضا بکنه، به گونه اینو بزک میکنه و حرف میزنه دربارش که مردم فکر میکنن اگر مثلا این معاهده امضا بشود همه یه مشکلات ما حل میشه و دیگه این میشه عرضم موضوعتون که یک راه حل برای برون رفتن از همه مشکلات، یه آفتاب تابانی است این معاهده که منافعش تا قیامت برای جامعه ما هست. خب این جلوه تخیلیه، سیاسی کارا میتونن این کارو بکنن. یا بعضیا مثلا با استفاده از یه چیزی که مردم میگن زرنگی، در واقع یه جور پشت هم اندازی میکنه، یه جوری مثلا ارزان موضوعتون که کارا رو نشون میده که مثلا من تبحرم خیلی زیاده، در واقع تبحرش زیاد نیست، او راهای دقلبازی رو خوب میدونه. این تبحر نیست، این دقلبازی است، این زرنگی نیست، این در واقع حقه است. همون چیزی که یه روز به حضرت امیرالمومنین عرض کردن که تو نمیتونی مثل معاویه مردم رو دور خودت جمع بکنی، ببین معاویه چه اقبالی در شام داره و چطور مردم طرفدار او هستند و پایبند به حاکمیت او هستند و چه کارهایی داره میکنه، تو هم مثل او این کارا رو بکن دیگه. حضرت فرمود که فکر نکنید او در واقع علم سیاست داره، اینا علم سیاست نیست، اینها حقه است، این فریبکاریه. که متاسفانه امروز اینطوری شده دیگه، اون سیاست ماکیاولی که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، اون سیاست ماکیاولی رو اگر کسی داشته باشه مردم بهش بیشتر اقبال میکنند. بله. در حالی که این سیاست نیست، این به تعبیر حضرت امیر فریب و حقه و نیرنگه. و حضرت اوندن اگر من بخوام این کارو کنم خیلی بیشتر از او و بهتر از او میتونم این کارو کنم، ولی من هرگز این کارو نمیکنم. حیات ان اطلب النصر بالجور، من بخوام بیام پیروزی رو، اون هدف رو با جور، با ظلم، با یه وسیله غلط به دست بیارم، از راه نیرنگ من بیام حاکمیت دین رو ایجاد بکنم. ببینید این در واقع یک جلوه تخیلیه که حضرت میگه من نمیخوام به وسیله این کارو بکنم، ولی میتونم. خب زرنگی که حالا ما بعضیا توی عوام میبینیم میگن آقا فلانی زرنگه، میره مثلا نونوایی زود نون میگیره میاد، میره مثلا اونجا یک دوتا حرف خوب به شاطر میزنه، سلام علیکم، یه چاق سلامتی خوب میکنه، دوتا نون برمیداره میاد. این زرنگی، این تقلبه، این حقه بازیه. یا میره مثلا هر اداره میره زود کارش درست میشه، خیلی زرنگه. خب سبیل بعضی رو چرب میکنه زود، این که نشد کار برای، ولی وجود داره. من مصادقش رو عرض میکنم که اینا تو جامعه ما مورد توجهه و مردم برای چه اعتباری قائلن. بشنون مثلا یه کسی اومده خواستگاری دخترشون آدم زرنگیه، مثلا یا این خیلی خوبه، خوب فلانی تنبله، چرا این بلد نیست بره مثلا با مردم تعامل بکنه، بلد نیست مثلا بله قربانگو باشه، چاکریم نوکریم بگه، دو تا حرفه مثلا سلام با قلمبه بگه به مثلا اون کارمنده داره، اون رئیس کارش را بیفته، بلد نیست، میره اونجا فقط مثلا وای میسه تو نوبت و اونا هم کارش عقب مینداختن و میندازن از این حرفا. اینا رو آدم های تنبل میدونن. این زرنگی که امروز باب شده یکی از جلوه‌های تخیل و موهوماته. یا شانس، چیزی که باز امروز خیلی بین مردم مرسومه، میگن آقا فلانی شانس داره، هر جا میره مثلا کارش را میفته، شانس داره انقدر برنده شده. مثلا عرضم بزرگتون که اینم یه جلوه تخیلی و موهومه، این شانس نیست، در واقع این اراده خداست. اصلا شانس یه چیز غلطی، شرک اعتقاد به وجود شانس که چیزی اتفاقی، پدیده اتفاقی ایجاد بشه و اتفاق بشه بیفته، این شرک. همه پدیده ها با اراده حضرت حق، هیچ برگی بدون اذن حضرت حق از درخت ساقط نمیشه. خب حالا حضرت حق اونجا اومده، بله یه کاری کرده برای این، برای اینکه او رو امتحان کنه، برای اینکه به او فرصت رشد بده. توی بانکی برنده شده، توی یه جایی مثلا یک امتیازی بهش رسیده، اینا شانس نیست، اینا امتحان حضرت حق. یکی رو با دادن امتحان میکنه، یکی رو با ندادن، یکی رو با ثروت، یکی رو با مقام، یکی رو با جلوه های دیگر، تمام اینا به دست حضرت حق. خب ما گمان میکنیم که نه، این مثلا خودش مهره مار داره، این شانس داره. اینا جلوه های تخیلی و مهماتی که حالا من بعد از توضیح اینا عرض میکنم چطور بر اساس این جلوه ها تمدن های مادی پایریزی میشه. و جلوه چهارم جلوه های علمی و واقعی. جلوه های علمی و واقعی عالم یعنی اون فناوری که توی مثلا یه وسیله وجود داره، یا مثلا عرضم حضورتون که یا اون رمز و رموزی که به صورت واقعی نه تخیلی یک کسی بلده نسبت به یه کاری. حالا یه وقت مثلا یک کسی نه با تقلب میخواد نشون بده که من زرنگم یا چیزی بلدم، این میشه جلوی تخیلی. اما یه وقتی نه، واقعا یکی بلده، واقعا بله، پزشک ماهری است، با تخیل و توهم نیست، واقعا ماهره، واقعا مهندسه، واقعا سر در میاره از مثلا فرض کنید یه وسیله ای، یا یک شیمیست خیلی واردی است، از عناصر، از خواصشون سر در میاره. خب جلوه های علمی و واقعی مثل مثلا علوم تجربی کسی بلده، مثل طب، مثل صنعت، مثل اقتصاد. خب اینا این جلوه های علمیه، اینم تو عالم ماده وجود داره، کسی که سر در بیاره از ترکیب عناصر، از مثلا ارزم اعداد، از ریاضیات، از روابط این عناصر و این اعداد با هم دیگه، اینا جلوه های واقعیه، تخیلی نیست. خب حالا عرض بکنم محضرتون که ما الان داریم میگیم اینا جلوه های مادی عالمه، این به این معنا نیست که اینا منفوره، به این معنا نیست که اینا بده و منفیه و نباید انسان داشته باشه یا از اینها استفاده بکنه. نه، بعد خواهیم گفت که مشکل کجاست. ما مشکل وجود این جلوه های مادی عالم نیست، این جلوه های مادی عالم رو خدا قرار داده، خدا ایجاد کرده، بله خود خدا به ما وهم داده که ما قدرت تخیل داشته باشیم، اما نگفته که از وهمتون به این شکل استفاده کنید، که جلوه های ظاهری رو خدا داده، شکل خدا داده، زیبایی رو خدا داده، زیبایی صدا رو خدا داده، اینها در واقع همه فرصت رشده. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایکم احسن عملا. ببینید اینا همه برای فرصت رشده. ما الان در صدد این نیستیم که بگیم این جلوه ها بده، یا مثلا جلوه های علمی و واقعی اگر کسی علوم تجربی بلد بود، طب و صنعت و اقتصاد بلد بود، اینا بده. نه، اینا فعلا هست این جلوه ها، اما استفاده بد از اینها اون بده، سوء استفاده از اینا که حالا عرض خواهیم کرد که چی بده، اینا رو در توضیح تمدن ها خواهیم گفت که ابلیس چگونه از اینها سوء استفاده میکنه برای جا انداختن اون در واقع مطلب باطل خودش. وجود اینا حق اشکال نداره داشتنشون، اما حالا خواهم گفت که چه اعتقادی به اینها موجب میشه که انسان فریب شیطان رو بخوره، اون بده. خب جلوه پنجم که آخرین جلوه عالم ماده است، جلوه های اعتباری و فرهنگیه. جلوه های اعتباری و فرهنگی چیه؟ یه چیزایی که بعضی بلدن و دارن، این به انسان اعتبار اجتماعی میده، محبوبیت اجتماعی میده. مثلا شاعر، معمولا شاعرها محبوبن تو جامعه، یا مثلا موسیقیدان موسیقی خوبی تولید میکنه، یا ترانه های خوبی میخونه، یا آهنگای خوبی میسازه، اینا معمولا اعتبار دارن تو اجتماع، مردم بهشون رو میارن، اقبال میکنن به اینها، محبوب میشن. یه کسی رئیسه، وقتی رئیس میشه اقبال بهش میشه، محبوب میشه. یا نژادش نژاد برتره، یا اعتبار میاره در عالم ماده. و یه کسی ثروت داره، ثروت براش اعتبار ایجاد کرده در بازار، در جامعه. گاهی جنسیتش براش اعتبار ایجاد میکنه، در یه جامعه‌ای که مثلا به مرد بیشتر اهمیت میدن، جنس او که مرده مثلا براش اعتبار ایجاد میکنه، مثلا اونجا که در جاهلیت بود. یا مثلا یه کسی معنویت کاذب داره، یه جلوه معنوی داره که واقعی نیست، ظاهری از معنویت داره، ریش بلندی داره، در یه جامعه دینی میبینه وقتی مثلا برای ریش ارزش قائلن مردم، مثلا ریششو بلند میذاره تا اونم یه اعتباری کسب کنه. یا وقتی میبینه مثلا مردم اقبالی به دیندارها و به روحانیت دارن، عمامه مثلا بزرگتر یا عمامه شیکتر یا مثلا یک لباس روحانیتی که خیلی مثلا آراسته تر و چشمگیرتر از بقیه باشه، اینا ایجاد معنویت کاذب میکنه. خب ببینید حالا این جلوه های مادی عالم، عرض کردم تو تیزرهای تبلیغاتی کاملا مشهوده. جلوه های ظاهری که عرض کردیم، حالا برای اینکه اقبالی نسبت به این جنس ایجاد بشه در مردم، اول فرض کنید حالا مثلا در همین وسیله جاروبرقی که عرض کردیم شکلش رو بزک میکنن، بعد جلوه های قدرتش رو نشون میدن، میگن آقا مثلا مکشش خیلی زیاده. بعد در مرحله بعدی میان در تیزر تبلیغات بعدی میبینید جلوه های تخیلی و موهوم ایجاد میکنن، به گونه ای مثلا این جاروبرقی رو معرفی میکنن که مثلا این قدرتش از همه وسیله های مثل خودش بیشتره. این جلوه تخیلی ایجاد دیدید دیگه، من نمیخواد توضیح بدم برای اینکه بعدا بتونیم از این استفاده بکنم، من توضیح دیگه بیشتر از این فکر میکنم وقت رو میگیره. جلوه های تخیلی و موهوم ایجاد میکنن که میبینید مثلا از طبقه بالا داره جارو میکشه، این شخص از طبقه پایین مثلا کشیده میشه میره به سمت سقف، این جلوه تخیلی. یا بعد در جلوه های دیگر جلوه های علمی و واقعیت رو به رخ میکشونن، مثلا میگن تحت لیسانس مثلا فلان شرکت در آلمان یا مثلا در اروپا دارای گواهینامه مثلا فلان، نمیشه جلوه های علمی و واقعیش. جلوه های اعتباری و فرهنگی که گاهی برای اشیا و برای اجناس ایجاد میکنن چیه؟ اینی که مثلا داشتن این وسیله کلاس داره، مثلا آدم های مدرن این وسیله رو دارند، آدم های با کلاس و بالا شهری از این وسیله استفاده میکنند. یا مثلا این جلوه های فرهنگی، جلوه های اعتباری کسی که این وسیله رو بخره اعتبار کسب میکنه، اینقدر امتیاز داره و جایزه میتونه بگیره. الان در تمام تیزرهای تبلیغاتی شما این پنج جلوه رو میبینید، دیگه غیر از این پنج جلوه جلوه دیگری در عالم ماده وجود نداره که بشه بر اساس اون جلوه جاذبه ایجاد کرد در این وسیله‌ای که میخوای مثلا به مردم غالب بکنی. ببینید این پنج جلوه دیگه بیشتر نیست. من خدمت سران عزیز عرض میکنم که اگر جلوه دیگری فکر میکنید وجود داره بفرمایید. کل جلوه های مادی عالم همین پنج تاست. خب که من مصادیق این جلوه هم عرض کردم که دیگه به صورت ملموس شما مصادیقش رو تو تیزرهای تبلیغاتی دیگه میبینید و میبینید بیش از این دیگه نیست. ممکنه بگید در آینده ممکنه پیش بیاد، نه، من به جرأت این ادعا رو میکنم که اگر 1 میلیارد سال دیگر هم بشر برای این کره زمین زندگی بکنه، این جلوه های مادی عالم 6 تا نمیشه، همین 5 تاست. مصادیق این جلوه ها ممکن است که بیشتر بشه یا عوض بشه یا تغییر بکنه، اما کلیت این جلوه ها همین 5 تا باقی میمونه، جلوه 6 اضافه نمیشه. میخوام بهتون بگم عالم ماده محدودیت داره، این دلیل محدودیت عالم ماده است. عالم ماده دیگه غیر از این جلوه دیگری نخواهد داشت. قبلا هم همینطور بود، از گذشته همین جلوه ها وجود داشته. بله، حالا بعد عرض خواهم کرد فرایند اینکه مردم این جلوه ها رو بشناسن و از اینا استفاده کنن، این فرایند یه مقداری یه دوره طولانی داشته، اما دیگه الان که مردم همه این 5 جلوه رو کاملا میشناسن، دیگه جلوه ششمی وجود نخواهد داشت. تمام تبلیغات ها و فریب ها همش بر اساس همین 5 جلوه است، یا یکی از این جلوه ها یا هر 5 جلوه. خب حالا بریم سراغ این که عرض کردیم اینها در واقع دستاویز ابلیسه و اسلحه ابلیسه برای اینکه تمدن های طاغوتی و مادی را در جهان پایریزی بکنه. خب چطور از اینا استفاده کرد؟ بازم تأکید میکنم که راه ابلیس و کار ابلیس اینه که توجه مردم رو به این جلوه ها جلب بکنه و در واقع داشتن این جلوه ها رو یک نوع برتری میدونه و مردم چنین القا میکنه که داشتن این جلوه ها برتری میاره برای شما. و اصلا راه رشد و راه تکامل این است که شما به این جلوه ها اهمیت بدید و این جلوه ها رو داشته باشید. این کلیت مطلب در کل بحث امروز که حالا خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب و از اون طرف هم عرض کردیم که حالا ابلیس نگاه میکنه ببینه در نقطه مقابل چه چیزی ایجاد میشه، بعد نسخه بدلش رو میاد، نسخه بدل رو بر اساس این جلوه ها میاد و ایجاد میکنه. خب اون طرف حضرت حق اومده و گفته بله، باید خدایی رو شما بپرستید که او معدن بی نهایت همه خوبی هاست و هر چی که خودش داره میخواد به شما بده و شما روزی قرار است که مثل او بتوانید هر کاری که او میتونه بکنه و هر صفتی و ویژگی که او داره شما هم داشته باشید. خب این خدا رو پرستش بکنید. پرستش به همین معناست دیگه. پرستش این نیست که حضرت حق شینه در یه جا ما دولا و راست بشیم تعظیم کنیم او کیف بکنه. پرستش یعنی همرنگی با معبود برای رسیدن به آنچه که او دارد. خب این اولین چیزی بود که حضرت حق به آدم و به فرزندانش فرمود دیگه. باید حضرت حق رو بپرستید و حاکمیت تمدن ماد و حاکمیت الهی رو هم بپذیرید. چون در این حاکمیت است که زمینه پرستش خدا و همرنگی با معبود ایجاد میشه. بدون این حاکمیت این زمینه ایجاد نمیشه. خب
در حمایت جلوه های دنیا به 6 جلوه تقسیم شدن، خب به جا، خب به مال، خب به خواب، خب به همسر، خب به خواب و گوشت.
در واقع این یه تقسیم از یه زاویه دیگه است، به یه اعتبار دیگه است. این بر اساس جلوه های عالم ماده نیست. این تقسیم مثل شما این که یه چیز، بله این، بله این حبه، اما این جلوه های خود عالم ماده نیست. جلوه های عالم ماده اینا هست، منطقه حب اینها میتونه این حب مصادیقه. دقیقا تمام دید، خب به مصادیق، میتونه مصادیق اینا متعدد باشه. الان همین جلوه های عالم ماده میتونه 20 تا 30 تا 40 تا مصداق داشته باشه، هر کدومش مصادیق متعدده. دقت فهمیدید؟ این اون تقسیم بندی هویتش نیست، تقسیم مصادیقه. حالا شما توی فقه هم همینطوره دیگه، تو فقه اصول بعض وقتا یک چیزی رو به اعتبارات مختلف تقسیم میکنید، به یه اعتبار یه چیزی دو تقسیم میشه، دو قسم میشه، به یه اعتبار دیگر سه جور مثلا تقسیم، به اعتبار دیگر به سه قسم تقسیم میشه. بله، حالا من اعتباری که اینجا عرض کردم بر اساسش پنج جلوه بیان کردم اون هویتشه، یعنی این هویت همینه. مصادیق ممکنه متعدد باشه ولی هویت یکیه. جلوه‌های ظاهری یک جلوه است، هویت جلوه‌های ظاهری یکیه، ولی مصادیق ممکنه، بله جلوه‌های ظاهری ممکنه حالا تا مثلا در آینده، تا الان یه جور بوده در آینده یه جور دیگه شه، اما همش جلوه‌های ظاهریه. دقت فهمیدید؟ خب مثلا فرض کنید نورپردازی وقتی نبوده، الان نورپردازی اومده، ولی این استفاده از جلوه‌ی ظاهریه، ماهیتش که عوض نشده که. خب باشه، تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.